میکنیم با یه الگوریتمی مواجه میشیم، یعنی الگوریتم اختشاشات. اینکه در واقع ترور یک فضای ناچاری بود وقتی که آنها از افکار عمومی ناامید شدند، یعنی یه نوع انتقام از جمهوریت بود اینکه به اسلامیت حمله بکنند، اینکه مثلا به نمادهای ما حمله بکنند. عرض به خدمتتون به بهانه اون بحث نمادها بیان ارکان و عناصر دیگری از عرض به خدمتتون ایدئولوژی ما رو هم مورد هدف قرار بدهند، اما اینکه ترفیع نبستند، آخرین ایستگاهی که میتونستن باش وایستن بحث ترور بود. عرض به خدمتتون یه فرمایش شما داشتین، به اون اشاره بکنم با عبارتی از استوارت هال در مورد بحث نوع ارتباطگیری و رمزگشایی در رسانه. در نگاه ایشون فهمان که ما سه نوع رمزگشایی داریم، یعنی وقتی فرایند پیام رو از عصر یا عرض خدمتتون دوره روی کرد انتقالی به سمت روی کرد عرض خدمتتون رمزگشایی رمزگذاری ما طی می‌کنیم، سه نوع رمزگان وجود داره. یا این رمزگشایی به صورت رمزگشایی هژمونیک و مسلطه، یعنی مثلا شما عرض به خدمتتون وقتی فرستنده‌ای به سمت گیرنده‌ای پیام می‌فرستد، این چطور بازنمایی میشه یا رمزگشایی میشه؟ حاکمیت تعیین میکنه که مثلا این معانی چی هستن، این نشانه‌ها چه معانی دارند. میگن آقا این مدل رمزگشایی مسلط. یه مدل رمزگشایی هست که اسمش رو می‌ذارن رمزگشایی توافقی، یعنی که مردم با حاکمیت به یک صلحی رسیدند و اینکه 50-50 با هم دیگه تقسیم میکنیم اون چیزی که شما میگیم ما میفهمیم. مدل سوم که مدل آنارشیستی است و مدلی هست که اونجا دیسکانکت میشه رابطه بین حاکم و مردم، رمزگشایی تقابلی است، یعنی شما معانی و مفاهیمی که به کار میبرید در ساحت افکار عمومی به صورت ضد خودش معنا پیدا میکنه. مثلا شما وقتی از منافع ملی صحبت میکنید، مردم با توجه به فرایندی که طی شده و با توجه به رمزگشایی تقابلی این رو منافع حزبی معنی میکنن. یا وقتی مثلا شما عرض به خدمتون از اسلام و دین و ایدئولوژی صحبت میکنید، اینها از یک تز سرکوبگر، یعنی اینجوری تفسیرش میکنن، یعنی شما از زن و زندگی و آزادی هم که صحبت میکنید، عرض به خدمتون تفسیرهای متضادی ازش میشه. تلاش رسانه‌های معاند برای ترور مردم، ایستگاه اولش ترور رسانه‌های ما بود.
درست.
اینکه بیان فراروایت‌های ما رو چطور بزنن از مسیر رسانه، تصاویر و انگاره‌های مثلا ما تو این قضیه ایزه و ماجرای ایزه به صورت واضح دیدیم که اینا از فاز روایت سازی به فاز انگاره سازی شیفت کردن. درست. خیلی عجیب بود. حالا این نکته آخرام بگم، شما بفرمایید نکاتتون رو. این خیلی عجیب بود، یعنی اینا توی فرایند ترور ابتدا قبلا بحث روایت سازی داشتند، الان یه توییت میزنه میگه که این تقصیر مثلا نظام کودک کش مثلا جمهوری اسلامی است.
درست.
نکته اینجاست، چرا یه توییت؟ تا به حال اینا یک عرض خدمتتون ریلی میچیدن، ریل رسانه‌ای، دکوپاش میزد، میزانسن میذاش، عرض خدمت یه فرایندی طی میکرد روایت سازی، الان شیفت کرده به انگاره سازی، یعنی با یه توییت میخواد این بگه که با کلید واژه کار خودشونه کارو تموم کنه و در بیاره.
میکنه در واقع.
خیلی عجیبه که مثلا با یه خط. چرا این اتفاق میفته؟ برگردیم به اون بحث استوارت هال. وقتی رمزگشایی به حالت تقابلی در اومد، شما با یه توییت، با یک عبارت میتونید یک روایت رو انجام بدید.
درست.
و این اتفاق در به زعم آنها چنین بود، یعنی در افکار عمومی فکر میکردن که به این فرآیند رسیدند، اما این اتفاق نیفتاد. یعنی ما واقعا به این سطح نرسیدیم و به نظر من همچنان رسانه‌های ما اون مرجعیت نسبی خودشون رو دارند که ما تونستیم در یک ایستگاه قرار بگیریم که الان افکار عمومی به راحتی تونستن صف اعتراض و اختشاش رو اصلا جدا کنن، که اینا دست به ترور زدن که انتقام بگیرن از جمهوریت.
خیلی اتفاق مهمی، یعنی این نکته که شما بهش اشاره کردین حتما یکی از محوری ترین در واقع مباحثی است که از سمت مقابل درست شد، و اون اینکه مرجعیت رسانه رو از ما بگیرن، یعنی اگر ما بخوایم موضوع و پدیده اخیر رو بررسی بکنیم، ماجرای مرحومه در واقع مهسا امینی رو، شما میبینید که اصلا این یک پدیده رسانه محوره، یعنی اصلا بیسش، پایش و اصلش روی رسانه ریخته شده. خب وقتی که یک چیزی در واقع بر یک پایه ریخته میشه، اساسا اون متناظراش، اون مقابلاش باید ریخته بشه. یعنی شما اگر میخوای با رسانه یک مسئله رو در واقع پیگیری بکنی، باید متناظرت رو اینجا در ایران هم از بین ببری دیگه. یعنی باید مرجعیت رسانه تو از بین ببری. از این جهت هست که حالا یه بخشی رو با بمباران خبری این کارو کردن. یعنی شما ایران اینترنشنال رو که مثلا باز می‌کنی، لحظه به لحظه اینقدر تکرار میکنه تکرار، یک خبر رو چندین بار میخونه، حالا راست و دروغ قاطیش میکنه، بیشترش هم دروغ. حالا یه آماری هم آمده بود که اینا چند هزار تا دروغ گفتن مثلا تو یک بازه زمانی. حالا جالب بود مثلا در اینستاگرامشون چقدر گفتن، در تلگرامشون چقدر گفتن، در شبکه‌های دیگرشون چقدر، در کانالشون چقدر گفتن.
در 40 روز 50,000 تا دروغ مثلا، همچین آماری بود.
آره یه آمار عجیب و غریبی اومده بود بیرون که بعد درصد هم اومده بود بیرون که
مثلا 5%.
آره 55%، 45%، چقدر راست و دروغ قاطی کرده بودن. و
اینگونه جالب بود که بی بی سی سبقت گرفته بود از بقیه. همیشه که شیک وارد می‌شد، این بار
آره همیشه بی بی سی همیشه اینطوری بود که مثلا بگی که مثلا من اخبارم سند داره ها. یعنی تلاش میکرد لااقل اون شیطنتی که میخواد بکنه در سمت و سوی خبره بکنه. یعنی
یه حالت ساندویچی و همبرگری داشت، این بار کاملا واضح و اوریان.
اصلا انگار براش مهم نبود که اعتبار این هم نمیگیم اعتبار داره ها، ادعای اعتبار رو داشت لااقل که آقا این اینجوری بود. الان میبینید که شرایط خیلی تغییر کرده. یعنی نکته که شما میفرمایید در مورد مرجعیت رسانه، در واقع همین جاست که درستی و راستیش معلوم میشه. الان هم در واقع در یکی دو هفته اخیر، در 10 روز اخیر تلاش کردن با بحث اعتصاب در واقع این بحث رو برن. البته ایران اینترنشنال از همون شاید هفته اول تلاش کرد که این بازی رو شروع بکنه. حالا اون شهر در واقع مهسا امینی رو اول نشان میداد و بعد اون لیبل طنز و خنده‌دار اعتصاب سراسری در ایران رو پیگیری میکرد که، اما در 10 روز اخیر این داستان شکل دیگری داره دنبال میشه. یعنی در بازار دیدید دیگه به چه نحوی چند تا در واقع از این افراد خودشون رو آره باید ببندین نبندین اینجوری میکنین. بعد طرف هم خب کاسبه، میخواد برخواد زندگیشه، زیستشه، در واقع اقتصادش اونجاست. اینجور داشتن با تهدید عمل میکردن. خب از این اعتصاب دنبال چی هن آقای دکتر؟
از خدمتون که کل درگیری روی دو تا نقطه وای میسته. یک، بحث حالا خودتون فرمودید، بحث هایپر ریالیتی و اینکه اساسا یک فضای ابر واقعیت، حاد واقعیت، فرا واقعیت، یک مجازی بلندتر و گویاتر از حقیقت حاکم شده. یعنی شما میبینید که ما توی فضای قرار داریم که اینها میتونند با 50 نفر بریزن بیرون و به جای 5 میلیون نفر تصمیم بگیرن. یعنی اینکه فضای عمومی رو یک مدل طراحی بکنن، حالا به تعبیر اون بنده خدا یک پرفورمنسی، یک صحنه آرایی رقم بزنن که عرض به خدمتتون مخاطب و افکار عمومی حس بکنن که یک عمومیتی، یک جمهوریتی پشت ماجراست.
درست.
این خیلی مهمه براشون که حس کنن این صدا صدای مردم است، کلید واژه مردم.
بله.
که اخیراً هم ما دیدیم واقعا خیلی عجیبه و البته عجیب هم نیست که برخی سلبریتی ها باز هم تو فضایی که ما نزدیک میشیم به جام جهانی علیه تیم ملی دارن موضع میگیرن، با چه عنوان و ادبیاتی، با این عنوان که شما دارید در صحنه‌ای بازی میکنید که مردم پشت شما نیستن، مردم از شادی شما و گل شما و بازی شما شاد نخواهند بود. در حالت خوشبینانه اگر اینها را عامل بیگانه حساب نکنیم و حالت خوشبینانه تفسیر بکنیم، همون بحث فیلترینگ حبابی پیش میاد که چطور میشه یک سلبریتی با 2-3 میلیون فالوور میاد مقابل تیم ملی موضع میگیره به نام مردم. سوال اینجاست مردم از نظر شما کیست؟ چند هزار نفر، چند صد نفر شما رو لایک کردن و آیا مردم آنهاییست که لایک و کامنت گذاشتند و آنهایی که اینجا نیستن مردم نیستند؟
مثلا آقای دکتر یه آماری بود که مثلا کلن توییتر 4% مردم در ایران توییتر داره.
حالا توییترش یا مثلا شما بگی اینستاگرامش، طرف میگه من اینستاگرام مثلا استوری گذاشتم، میگم شما چقدر عرض خدمتتون فالوور دارید یا چند نفر شما رو لایک و کامنت میذارن براتون. یک اتفاقی توی رسانه میفته، به تعبیری بنده خدایی ما به جای اینکه برای اینکه واقع نمایی و واقع پردازی داشته باشیم در رسانه، به جای تعمیم در رسانه بایستی وارد فاز تقسیم بشیم. یعنی شما به جای اینکه 80 نفر که میبینید اینو تعمیم بدید به 80 میلیون نفر، بگید این 80 ندا و صدای 80 میلیون نفره، باید اینو تقسیم بر 80 میلیون نفر بکنید که بفهمید چند درصد اون 80 میلیون نفره. و این جابجایی و مغالطه بین تعمیم و تقسیم نتیجهش این میشه که طرف مردم و واژه مردم رو عرض به خدمتتون چماق میکنه، میزنه تو سر ملی پوش و یک فضایی رو رقم میزنه که برای مردم اصلا دوست داشتنی نیست و فضایی که میتونه شوک مثبتی برای جامعه باشه، اینم دارن میخوان از دست ما بگیرن. یعنی فضای کاملا مردمی رو کاملا آلوده به سیاست میکنن و با تعابیر مردمی ازش استفاده.
یعنی مثلا یه موضوعی که برای اونها به هر حال تهدید دیگه، این تهدیدی که یک بله. اتفاقی داره میفته که اونها رو دور کرده در واقع.
کاملا از... شما با فضای فوتبال، بزرگترین حسنی که فوتبال داره، فوتبال صدای مردمه.
بله.
فوتبال صدای جمعیته، صدای انسان هاست. یک زبان عام‌البلوا و بین المللیه. وقتی شما همین رو بایکوت و سانسور میخواید بکنید و جلوی شوک مثبت رو بگیرید، یعنی این دارید امتداد همون جریان اختشاش و اعتراضی بوده که حالا به نام اعتراض ولی به کام اختشاش دارید ادامه و جریان سرانجام میتایید که اون از آب گلالود باز هم ماهی بگیرید.
یعنی در واقع تهدیدی که الان علیهشون هم میخوام بگید فرصت دوباره
دقیقاً تحت. یعنی ما مثلا ببینید الان بحث بلیت فروشی‌ها یه حرف و حدیثی هست دیگه، چند هزار تا گرفتن بعد سکوها رو پر کردن، میخوان اونجا شروع کنن به بد و بیرا و فوش و فلان که بازیکن تیم ملی شرمنده بشه که مثلا پیش اونا خوشحالی بکنه، کما اینکه پالسای منفیش هم آقایون سلبریتی بعضیشون فرستادن که آقای فلانی شما خجالت نمیکشید مثلا شیرنی گذاشتید دارین شادی میکنید و من و از این دو حرفو. خب بابا بحث اینجاست، شما دارید یه دیکتاتوری اقلیت هم نیستن، یعنی یه تعداد انگشت شماره که اون فاز همون بحث فیلترینگ حبابی عرض کردم توی فاز خوشبیدانش که اگر بگیم اینا کوک نشدند و این داستانهای دیگر تو فضای خوشبیدانه، تو فضای فیلترینگ حبابی از مردم دوچاری مغالطه سیاسی شدن. یعنی تو فضای غبارالود یک اتفاق یه مغالطه رخ میده. ببین مثلا ما میگیم 55% طبق آمارهای مثلا عمومی مردم اعتراض دارن تو ذهنشون، شاید من و شما معترضیم یه وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، سیاسی، هر چیز دیگه. بعد یه اتفاق میفته، ما تو منطق میگیم که مغالطه به این نحو رخ میده، میگیم که در باز است، باز پرنده است، نتیجه میگیره که چی؟ در پرنده است. خیلی عجیبه دیگه، شما میگین در پرنده است، بعد یه لحظه شما شوک وارد میشین، چی در پرنده است مگه؟ بله. میشه، ولی چون اون مقدمات رو درست سپری کردی و اونجا حواست نبوده دوچار یه مغالطه شدی. حالا ما میگیم 55% تو آمارهای ما اعتراض دارن، بعد شما میگی این اعتراضات رو توی مغالطه سیاسی تو جامعه شناسی هم هست دیگه. شما وقتی یه عده توی خودآگاه یا ناخودآگاهشون اعتراض دارن، اگه میخواد یک فرایند کودتاوار مثلا رقم بزنید، از اون فضاهای موجود سریع از ناخودآگاه استفاده میکنید، کما اینکه مردم میخوایم باهاشون صحبت کنیم، آقا میگه راست میگن دیگه فلان، میگم آقا راست میگن چی میگن دقیقاً؟
درست.
این اتفاق رقم میخوره و باعث میشه که ما نتایجی بگیریم که دوست نداریم.
آقای دکتر، حالا چون بحث جام جهانی شد، لازم بگم که از شنوندگان بخوام که برنامه بعدی ما رو که سه‌شنبه همین ساعت، یعنی ساعت 16 از رادیو گفتگو پخش میشه، شنونده باشن. بی ارتباط با جام جهانی نیست، برنامه جالبی ان شاءالله. آقای دکتر داوودی به جمع ما اینجا در استودیو پیوستن، البته ما تلفنی در واقع بخش اول صحبت‌های ایشون رو شنیدیم. آقای دکتر سلام مجدد عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، مندم خدمت شما مجدداً و شنوندگان عزیز، سلام و ادب دارم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر درباره اعتصاب صحبت می‌کردیم، در واقع اعتصاب اجباری، یعنی این کارهایی که کردن آخرش هم به نتیجه نرسید، ولی متاسفانه منجر به این شد که جمعی از هموطنان ما در این چند روز اخیر که این فراخوانی که داده بودن شهید بشن و در واقع این آماری که آمد آمار ناراحت کننده بود و ادامه پروژه ترور هست که بعد از اعتصاب در واقع پیگیری شد. خدمت شما هستم.
ببینید رسانه‌های بیگانه، یا الان بهتر در واقع بگیم پیمانکار سرویس ها و دسک ها در سراسر دنیا، حالا به تعبیر غربیش رو عرض میکنیم، جدای از اون مراحلی که عرض کردم، سه مسئله رو به عنوان دستور کار اصلیشون همیشه قرار دادن. حالا این دفعه یه خورده تغییرات ایجاد شد، علتش هم نوع خود کیس بود. یعنی شما خاطرتون هست خانم ندا آقا سلطان زمانی که زدنش خودشون تو خیابون، خب کیس خیلی آزمایشگاهی بود، خیلی پلاستیکی بود، خیلی مصنوعی بود توی حوزه در واقع ذهنی و رسانه‌ای، اینقدر که خودشون هم نتونستند نهایتاً یه داستان خیلی در واقع شیفت شده یه درست حسابی از توش در بیارن. یه خیلی باج سواری بود و بعدش هم قصه خوابید. اما راجع به مسئله‌ای که در ایران اتفاق افتاد به دلیل خاصیت‌های خود کیس، ما سه مورد رو دیدیم که رسانه‌ها راجع به ترور جدید الورود کردند. یعنی ما مسئله زیادی راجع به ترور شنیدیم، حالا هم ترور روانی، هم ترور فیزیکی، هم ترور ذهنی. از این موارد خیلی در واقع مسبوق به سابقه است در حوزه میدان و رسانه. اما سه موضوع جدید رو اینها در واقع آوردن و ایجاد کردن. ما تا به امروز موضوع ترور فرکانس پایین رو تجربه نکرده بودیم. ببینید، چون ما هرچی فرکانس میاد پایین تر، بالاخره اون میزان بلندیش بیشتر میشه برای اون مخاطبی که منتظر این اتفاقه. ترور با فرکانس پایین معمولاً در ایران اتفاق نیفتاده، اما این بار شما میبینید که به اسم ترور کور اما هدفمند و کور این اتفاق داره میفته. این جنس مشاوره منافقین است به رسانه ها. یعنی صاحب ترور در ایران منافقینند، با چند هزار شهیدی که روی دست ما گذاشتن. کاری به لوجستیک امریکایی، مدل انگلیسی، مهندسی اسرائیلی، پول عربستانی نداریم، اینها جای خود محفوظ. اما جنس ترور با فرکانس پایین مخصوص منافقینه. این به این معناست که همچنان منافقین در متن و بطن رابطه سگانه بین رسانه، سرویس ها و دسک ها دارن میلولن، همچنان لنگشون از وسط ماجرا بیرون نکشیدن. وقتی که یک سیستم امنیتی یا یک سیستم رسانه‌ای دم به دم انبار لوجستیکی منافقین میده، مسئله پیچیده‌تر از مهسا امینی و نمیدونم این حرفایی است که میاد رد و بدل میشه، خیلی پیچیده‌تر از این فرمت هاست. پس اولین مسئله که این دوره اومدن انجام دادن که ما در 98 96 88 و 76 ندیدیم این رو، این مورد اول بود. مورد دوم رابط‌های انتقال برای فرم بود. ما این رابط‌های انتقال برای فرم رو می‌بینیم. ببینید، شعار دادن و شعار نویسی دو مقوله متفاوته. شما وقتی که طول موجت رو میاری پایین و عمق رو گسترش میدی، حتما به یک سری از ابزارها مسلط میشی و یا میخواهی که اینها رو در واقع عملیاتی بکنی. ما یه مدت دیدیم اینها با شعار نویسی شروع کردن به کار کردن. من چند تا استان رو که رفتم دیدم دست گریخته این شعار نویسی رو دارن انجام میدن. اما یه مسئله داریم راجع به بحث شعار دادن. ببینید، جنس شعار دادن وقتی که میاد طول موجش در واقع فرکانسش کوتاه با طول موج خیلی بلند میشه، فراوانی رو در بر نمیگیره، زمان رو در اختیار میگیره. انتقال از فراوانی نفر به افزایش طول زمان یعنی کش دادن میدانی که از دست رفته در فرا میدان به اتفاقات بعدی، مثل 16 آذر، مثل 22 بهمن و قصه الهازا. برای همینه که میبینیم رابطه بین این زمانها رو با فراخوانها دارن پر میکنن.
بله، تقویم اختشاشت کنشتم.
احسنت. حالا این تقویم الان اومده روی این فرایند داره کار میکنه. و مسئله سوم که این متفاوتشون کرد این بود. ببینید، معمولا ما یک رسانه در حوزه بیگانگان وقتی که میخواد بیاد عملیات بکنه، ابتدا ورود میکنه،
درسته،
جمع میکنه، اقمار میزنه، محتوا رو پن میکنه، یه فرایند کلیه. اما این بار میبینیم مسئله فرق میکنه. اساسا رسانه های بیگانه از مرحله اعتصاب به این طرف پرسپکتیو ندارند. نمیتونیم بگیم نقطه کانونیشون چیه. این دوتا تحلیل رو به ما میده. یا کار از دستشون در رفته، فلهی دارن لودری میبرن جلو، که خب یه مقدار باورش سخته.
درست.
یا اینکه نه، اساسا اومدن به جای نقطه ضرب پهنه ضرب رو دارن به عنوان مدل انتخاب میکنن. مثل چی میمونه؟ شما سطح یه قندون بذار رو کف دستت فشار بده، خیلی درد نمیگیره، اما نوک یه خودکار وقتی میذاری فشار میدی درد میگیره. نوک خودکار پرسپکتیو داره، کف قندون پهنه داره. شما درسته که نوک خودکار رو میذاری درد میگیره، ولی به محض اینکه درد میگیره بر میداری، چون عمل عکس العمل واکنش. اما وقتی کف قندون رو میذاری این درد قابل حس به این معنا نیست، پهنه بیشتری از کف دست رو در بر میگیره. این التهاب ایجاد میکنه، اولی درد ایجاد میکنه نوک خودکار، ته قندون التهاب ایجاد میکنه. مدل ترور ناشی از التهاب سراسری به لحاظ ذهنی خیلی خطرناکتر از تعداد شهدایی که اینا از ما میگیرن یا کشته هایی که خودشون میدن. پس موضع نیست، موضوع التهاب در کل کشور برای زنده نگه داشتن ترور موضوعی و موضعی است. این سه اتفاق رو رسانه های بیگانه دارن روش کار میکنن و این از یک باب مسئله رو جذابتر میکنه، اونم از باب اینکه توسل به مدل های جدید یعنی از دست دادن همراهی مخاطب در میدان وسیعی که اینها طراحی کرده بودن. پس مجبورن برن مردم سازی کنند، نفر سازی کنند، گروه سازی بکنند. این یعنی به تعبیری با یه تریلی 18 چرخ تو کوچه 6 متری میخوان دور بزنن. حالا این مدل دور زدنه چقدر خسارت به بار میاره، چقدر زمان در واقع تلف میکنه، چه هیاهوهایی، چه بنبست و چه اتفاقاتی رو حاصل میکنه، اما نهایتا این تریلیه تریلی بشو، ولی خسارتش برای ما حائز اهمیت و قابل تعامله. این فرایند ترور رو من فکر میکنم رسانه های بیگانه الان دیگه این تیپی دارن راجبش کار میکنن.
متشکرم از شما آقای دکتر داوودی. آقای دکتر محمدو، بحث ترور رو با شما هم ادامه بدیم و بعد از اعتصاب حالا بخش ترورش رو دارن مجدد پررنگ میکنن.
عرض خدمتتون که حالا من به نظرم ما باید بیایم وایسیم تو همین ایستگاه افکار عمومی، یعنی هر چی تحلیل و فکر و اندیشه و صحبت داریم باید بیایم همینجا سوار کنیم که الان توی عنوان بحثم بحث آشوب‌های ذهنی بود. چون واقعا تو کف میدان هایپر رئالیتی یه ظرفیتی داره، یعنی وقتی جامعه مقاومت ذهنی و میدانیش بالا رفت دیگه طبیعتا یه به جای اینکه مخاطب دوچار آنارشیز بشه، خود اون عملیات کننده دوچار یه تهاجم ذهنی و عرض به خدمت تو آنارشیز میشه. ولی خب یه فرمایش شما که بحث التهاب ماندگار یا زخم‌های مزمن به نظر این جدیه، یعنی ما باید وایسیم اینجا ببین الان باید چه کار باید بکنیم که یک تقویم اختشاشات رو مختل بکنیم، دو اختلالات رسانه‌ای و پیام‌های رسانه‌ای خودمون رو ریکاوری و بازیابی بکنیم، چون احساس میکنم که الان خیلی برامون اهمیت داره. خب تا یه جای افکارمون همراهی کرد، یه مقاومت ذهنی ایجاد شد، ولی یک مطالباتی هم الان هست، ما الان باید برگردیم که پیام‌هامون رو درست منتقل کنیم. اما به چه نه؟ اول به نظرم یه مهندسی معکوس میخواد که اصلا اساسا چطور رخ میده این فرایند، یعنی بحث اختشاش و آشوب ذهنی. یک شخصیتی هست به نام راجرز، اشتباه نکنم، یک در مورد این که چطور یک پدیده تبدیل به فرهنگ میشه و از خدمتتون فضای افکار عمومی رو در مینوردد، یه پنجگانه خیلی ساده ای مطرح میکنه که حالا یه دستبندی در مورد مردم، اینو یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، از نوآورها شروع میشه تو فاز اول که اینا وارد کننده اون پدیده اند، یعنی اولین دریافت کننده ها یا اولین وارد کننده ها. فاز دوم زودپذیرها هستند که خیلی نزدیکن به نوآورها، یه طیف حداقلی که تا اتفاق رقم میخوره سریع آرایش میگیرن، سریع دریافت میکنن و مصرف میکنن و اینو نمایش میدن. چون اهل بازنمایی و نمایش هستن تو فاز سوم اکثریت زودی داریم که تحت تاثیر قرار میگیرن، تو فاز چهارم اکثریت دیره، آخرش هم دیرپذیرها. حالا اینا با دیرپذیرها و اکثریت دیر خیلی کاری ندارن، ولی این نوآورها، فاز دوم بحث زودپذیرها و فاز سوم که همون بحث اکثریت سازی است، اکثریت زود براشون حائز اهمیت بود که اینجا سکته زدن، تا یه جایی پیش رفتن مغالطه سیاسی رقم خورد، مغالطه رسانه‌ای رقم خورد، معترضین رو به نام خودشون عرض به خدمت رو مصادره کردن. اما وقتی فاز خشن ماجرا رو شد و تا یه جایی رسانه ما عقب موندگیش رو تا یه جایی جبران کرد، یعنی یه جایی ما تا یه 10 روز اول یه سکته رسانه‌ای داشتیم، حرف نمیتونستیم بزنیم، سرگردان بود. 10 روز بعد بالاخره رسانه‌ها خودشون یه جمع کردن، یه حرفایی زدن و بالاخره روایتی صورت گرفت و افکار عمومی هم بالاخره اون الیس‌های ما یه ضعف جدی داشتن تو الیتا و روشنفکران، اونایی که ایستگاه تبیین رو در اختیار دارن، که به نظر من ما وقتی ایستگاه روایت رو می‌بازیم باید تو ایستگاه تبیین حداقل درست کنیم ماجرا رو. ما ایستگاه روایت رو از دست دادیم، ایستگاه تبیین رو یه مقدار جمع جور کردیم، اون اکثریت زوده کامل شکل نگرفت. بالاخره همونها اینا وارد یه چالش‌های عجیب غریبی شدن، مثلا این بحث چالش عمام پرانی که مثلا بی بی سی اومده بود لیدری میکرد، خب نگرفت. یعنی واقعا ما داشتیم شهر به شهر میرفتیم صحبت و اینا، توی آقا خیلی روبرو میشدن و یه خندهی با یه تبسمی رد میشد میرفته، یه بعد نگاه میکرد اون المانه بین من و اون رد و بدل میشد ولی رد میشد. من همین الان که داشتم میومدم چک میکردم، گفتم نگاه مردم چه شکلی. واقعا یه حس احترامی بود که تا حالا من تجربه نکرده بودم. مثلا تهران بیام همیشه نگاه سنگین و عجیب غریب، این بار خیلی اصلا مردم یه حس بهتری داشتن.
شما با اون یک روحانی میگید این کارشون نگرفت؟
من کاملا اسکن یه اثر معکوسی گذاشت، حداقل طیف عمومی مردم. یعنی اگه میشد آدمایی که، یعنی چند بار شد که ماشین با یه سرعت بالایی هم میرفتیم، بنده خدا که میخواست ما رو زود برسونه دیر شده بود، مردم میدیدن ما هستیم خیلی سریع راه میدن، در حالی که ما قبلا تجربه میکردیم که اتهام چپ چپ نگاه میکنن، برخوردهای غیر عادی که انتظار نداشتیم. ولی این بار خیلی، یعنی میخوام بگم حالا این نمیخوام یه رصد چشمی و به قول اون بنده خدایی که میگفتم هی افکار سنجی چشمی بود، آره افکار سنجی چشمی نبود، ولی واقعا تجربه زیسته ای بود توی 2 ساعت مثلا با مردم باشیم. میخوام بگم این چالش ها هم نگرفت و این نگرفتنه، خواستم بگم این 5 مرحله ای که الان بود، وقتی اینا سکته زدن تو فاز اکثریت زود، تو فاز تبیین ما جمع جور کردیم، ولی به نظر من ما تو فاز سوم بحث خود شناخته، یعنی ما تو فاز روایت سوختیم، تو فاز تبیین بد نبودیم، تو فاز شناختی باید جمع جور کنیم که این مرحله میان مدت است که انشالله بتونیم این فاز رو یه مدلی برخورد بکنیم که هم فریب خورده ها، هم معترضین، همون هایی که بالاخره مقاومت ذهنی به خرج دادن، همون هایی که اومدن، همون هایی که نیومدن، همه جمع بشن، یک اون ید واحده که به تعبیر مقام حضرت رهبری بود واقعا شکل بگیره که انشاءالله بتونیم از این سرانجام بهتری داشته باشیم.
متشکرم از شما حاج آقای علیرضا محمددو، کارشناس رسانه و پژوهشگر علوم اجتماعی. اما ما امروز اینجا در این بخش از برنامه‌مون یک آیتم ویژه‌ای داریم تقدیم شما می‌خوام بکنیم. لازمه که تهیه کننده برنامه خانم شعار خودشون در این مورد توضیح بدن. سلام خانم شعار، در خدمت شما هستیم.
سلام آقای صادقی، خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی ممنونم از حضور مهمانای محترم تو برنامه و همچنین تشکر میکنم از شنوندگان خوب برنامه امواج شبه. تو حاشیه آخرین نشست هفتگی اعضای کابینه دولت 13 من یه مصاحبه‌ای داشتم با آقای دکتر جبلی، رئیس محترم سازمان صدا و سیما، در خصوص کاری که داریم تو برنامه امواج شبه انجام میدیم و همچنین آینده‌ای که برای این برنامه متصور شدیم. من اومدم خودم از شنوندگان دعوت کنم که این بخش رو با هم بشنویم و برگردیم در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما دوستان. در اتاق فرمان زحمتشون پخش کنم.
بالاخره ما با شبه افکنی، با دروغ پراکنی، با گمراه سازی افکار عمومی شیوه برخورد باهاش اینه که ما واقعیت رو بگیم، بیان بکنیم اون چیزی که در عرصه واقعیت وجود داره. ما اگر خوب بتونیم اون چیزی که در عرصه واقعیت وجود داره رو بیان بکنیم، در واقع مقابله کردیم با همین اقدامات گمراه کننده افکار عمومی. منتها اگر اون شبهه ایجاد بشه و ما هم نریم سراغ واقعیت، واقعیت رو تبیین نکنیم، به مردم نشون ندیم، خب طبیعیه که اون تونسته تاثیر بذاره اون رسانه معاند و ما نتونستیم تاثیرگذاری بکنیم. کاری که ما باید انجام بدیم و این روزا داریم تلاش می‌کنیم که انجام بدیم همینه. البته ما باید فعالانه بتونیم در مقابله با رسانه‌های معاندی که هدفشون گمراه کردن افکار رو، ما باید بتونیم فعالانه عمل بکنیم، آفند درست داشته باشیم. منتها به هر حال در این جنگ ترکیبی که رسانه‌های در واقع معاند جمهوری اسلامی و مردم ایران با پشتیبانی‌های بسیار گسترده‌ای که داره ازشون میشه و به دلیل کمکاری‌ها و ترک فعل‌هایی که در طول سال‌های متوالی سال‌های گذشته در حوزه فرهنگ اتفاق افتاده و خلأی که در این حوزه به وجود اومده، متأسفانه ما با صحنه‌ای روبرو هستیم که گاهی اوقات ما مجبوریم صرفا به صورت واکنشی عمل بکنیم. یعنی رسانه معاند بیاد شبهه‌ای رو یا محتوای غلطی رو یا دروغی رو به جامعه، به خورد جامعه و به خورد افکار عمومی بده، ما بیایم تلاش بکنیم که اون دروغ رو خونسا بکنیم یا واقعیت رو مردم نشون بدیم و بعد منتظر باشیم ببینیم دوباره اون چه کاری میخواد بکنه. کار درست اینه که ما در عرصه به اصطلاح بیان واقعیت‌ها فعالانه عمل بکنیم، بتونیم محتوای واقعی رو که وجود داره بتونیم به مردم نشون بدیم. ببینید یکی از تلاشایی که دشمن رو دارن میکنن که مردم ناامید بکنن. شما مردمی هستی که هیچی ندارین، تو همه عرصه‌ها شکست خوردید، آینده پیش روی شما نیست. خب ما فقط در یک عرصه، ما آیا تونستیم به مردممون نشون بدیم که ایران پنجمین کشور